آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. انشالله که دنیایتان پر از نور و آرامش باشد و بزرگترین آسایش نصیبتان گردد. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در پنجشنبه دوم بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با هفتم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 21 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه پنجشنبه شب رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما از این قراره تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن تکرار برنامه جریان شوم رو هم داریم که انشاءالله تقدیم حضور شما خواهد شد. برنامه ما و مخاطبان رو هم داریم، انشاءالله شنونده خواهید بود. تکرار جاذبه های ایران زمین هم تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. برنامه گوهر رو هم داریم. تکرار برنامه همسفران هم تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. انشاءالله که وقت داشته باشید با برنامه امشب با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
قرارداد تکمیل تونل استقلال بین ایران و تاجیکستان امضا شد. دست از کار کشیدن 23,000 فعال بخش خصوصی در تاجیکستان و بهبودی حدود 1,145,000 نفر از گرفتاران به کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خالزاده در بخش اخبار و برنامه سیاسی با دبیری آقای حاتمزاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. با حضور مقام های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه، قرارداد اجرای مرحله دوم پروژه ساخت تونل استقلال بین شرکت ایرانی فراب و وزارت نقلیات تاجیکستان امضا شد. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در افتتاحیه این مراسم، تاجیکستان و ایران را دو کشور دوست، هم زبان، هم فرهنگ و دارای تاریخ مشترک خواند و گفت جمهوری اسلامی ایران در اجرای بسیاری از پروژه های زیرساختی در تاجیکستان سهم داشته است که به عنوان مثال میتوان به ساخت نیروگاه آب برقی سنگتوده دو و تونل استقلال اشاره کرد و افزود خوشبختانه امروز فرصت آغاز مرحله دوم پروژه تونل استقلال فراهم شده و امیدواریم تکمیل آن تحفه ارزشمند به جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان خواهد بود. این مقام تاجیک گفت در چارچوب سند تکمیل تونل استقلال اقداماتی از قبیل تامین روشنایی، تهویه، آتش نشانی، نصب دوربین‌های نظارتی و غیره که برای عملکرد تاثیرگذار تونل مهم هستند انجام می‌شود. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز در این مراسم تونل استقلال را از پروژه‌های مهم و حیاتی برای تاجیکستان دانست و گفت کندن تونل در شرایط سخت کوهستانی کار دشواری بود، ولی خوشبختانه انجام شد و مرحله دوم نیز با لطف خداوند متعال با موفقیت تکمیل خواهد شد. بهروز مرادی معاون مدیر شرکت آب و نیروی ایران نیز با ابراز خرسندی از حضور در این مراسم گفت اجرای این پروژه گام دیگر در راستای تقویت رابطه‌های میان دو کشور دوست و همزبان خواهد شد. علی وکیلی مدیر شرکت فراب نیز در مراسم امضای قرارداد تکمیل تونل استقلال گفت سهم شرکت فراب و وزارت نقلیات تاجیکستان در این پروژه به صورت 50-50 است و در صورت انجام سهم طرف دوستان تاجیک تلاش خواهیم کرد تا قبل از جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان این پروژه به پایان برسد و به دست رئیس جمهور تاجیکستان افتتاح شود. تونل استقلال در حدود 70 کیلومتری شمال شهر دوشنبه و در مسیر راه دوشنبه خوجند قرار گرفته و ارتباط زمینی شمال و جنوب تاجیکستان را تأمین می کند. بنابر اعلام آژانس دولتی آمار تاجیکستان در 10 ماه سال 2020 در این کشور 23800 فعال بخش خصوصی در شرایط کرونایی یا کرانایی مجوز خود را لغو کردند. به گزارش سامانه اوستا 800 شخص حقوقی و 23000 فعال انفرادی در این مدت فعالیت خود را قطع کردند. بر اساس آمار اخیر 641000 نفر در بخش خصوصی تاجیکستان فعالیت میکنند که 592000 تن از آنان دارای اجازت نامه انفرادی هستند و بقیه شخص حقوقی میباشند. با این حال تاکید میشد که کمیته دولتی مالیات تاجیکستان درباره عدت دست از کار کشیدن فعالان بخش خصوصی و مانعها و مشکلات آنان توضیحی نداده است. دفتر نمایندگی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان با انتشار گزارش در سال 2020 تاکید کرده بود که شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ دولتی در راه فعالیت بخش خصوصی مانع تراشی می‌کنند. در این گزارش گفته می‌شود که حکومت تاجیکستان با انحصار بخش‌های انرژی، استخراج معادن و فلزات رنگی، صنعت مواد غذایی، ساختمان‌سازی، نقلیات بارکشانی، هواپیمایی و مخابرات ارتباطات شرایط یکسان فعالیت برای بخش خصوصی را فراهم نمی‌سازد. کارشناسان و اقتصاددانان تاجیک نیز معتقدند انداز یا مالیات سنگین، سود بالای قرضهای بانکی و تفتیشات نیازهای نظارتی حکومتی از فعالیت بخش خصوصی علت اصلی دست از کار کشیدن آنان است. گروه کاری ویژه نظارت بر مصرف برق در ولایت سغد اخیراً با کمک نیروهای پلیس شمال تاجیکستان حدود 9 میلیون سومانی خراجات برق پرداخت نشده را جمع‌آوری کردند. با گزارش خاور این مبلغ در شهرهای اسفرق، گلستان و ناحیه مسجد جمع‌آوری و به حساب شرکت دولتی برق تاجیک وارد شده است. دلیل شدت یافتن بحران کمبود برق در تاجیکستان، ستاد ویژه کشوری برای نظارت بر مصرف برق فعالیت خود را آغاز کرده است. از وظیفه‌های این ستاد افشاسازی دزدی برق، شناسایی بدهکاران یا قرضداران بزرگ برقی و دعوت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق است. کارمندان پلیس، دادستانی، کمیته دولتی امنیت ملی، آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی، شرکت برق تاجیک و کمیته های دولتی امور زنان و خانواده و ورزش و جوانان نیز اعضای این ستاد می باشند. در مناطق روستایی تاجیکستان از روز 6 ژانویه از ساعت 23 شب تا 6 صبح جیره‌بندی برق اجرا شده است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبود حدود 1,145,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. سیما سادات لاری روز پنجشنبه درباره آخرین آمار گرفتاران به ویروس کرونا در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 6,204 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 677 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سریپایی خدمت رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران افزود مجموع بیماران کووید 19 در جمهوری اسلامی به 1,354,520 نفر رسیده است. خانم لاری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در 24 ساعت گذشته 93 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند، اظهار کرد که مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در ایران به 57,150 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در ادامه خاطرنشان کرد تا کنون 1,144,549 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. تعداد اشخاص گرفتار به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 97 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد کمش 2 میلیون نفر جان خود را از دست دادند و حدود 70 میلیون نفر هم بهبود یافتند. آمریکا با حدود 25 میلیون گرفتار به کرونا ویروس و کمش 415 هزار قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان در جهان را به خود اختصاص داده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و معاون امور بین المللی وزارت امور خارجه روسیه در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی با محوریت مسائل غرب آسیا و رویکرد احتمالی دولت نو آمریکا در برابر مسائل این منطقه رایزنی و مشورت کردند. با گزارش ایرنا، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و سرگی ورشانین معاون امور بین المللی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در نشست همچنین درباره برخی مسائل مهم همکاری های بین دو کشور در سازمان ملل و در دیگر مجامع بین المللی و منطقه تبادل نظر کردند. تاکید بر ادامه رایزنی ها و مشورت ها و همکاری های بین ایران و روسیه در زمینه مسائل منطقه مورد بحث در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله سوریه، یمن، لبنان، لیبی و همچنین حقوق بشر از محورهای دیگر این نشست بود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین در خصوص ادامه تماس‌ها و دیدارهای خود ابراز تمایل کردند. وزارت داخله عراق جزئیات دو ترکش مرگ طلبانه روز پنجشنبه در مرکز بغداد را منتشر کرد. خالد المهنا سخنگوی وزارت داخله عراق درباره جزئیات دو ترکش مرگ طلبانه ظهر پنجشنبه در میدان طیران در مرکز بغداد گفت اولین تروریست حامل کمربند ترکشی وانمود کرده بود که بیمار است و وقتی مردم در اطراف جمع شدند خود را منفجر کرده است و افزود دومین تروریست نیز با فاصله اندکی وقتی مردم برای انتقال زخمی ها جمع شدند کمربند انتحاری خود را منفجر کرد. بر اثر انفجار در بازار مرکزی بغداد 28 تن کشته و 73 نفر نیز زخمی شدند. در پی این ترکش یا انفجار یک منبع امنیتی عراقی گفته نشست در سطح بالای در مقر عملیات مشترک بغداد برای بررسی اوضاع امنیتی این شهر برگزار شده است. همزمان نیز همه مسیرها و ورودی های منتهی به منطقه امنیتی سب در مرکز بغداد که دفترهای نمایندگی تعدادی از نهادهای بین المللی، سفارتخانه ها و دستگاه های مهم حکومتی در آنجا قرار دارد بسته شده است. این منطقه 2 کیلومتر از میدان طیران فاصله دارد. هنوز هیچ فرد یا گروه مسئولیت این دو ترکش مرگ طلبانه را در بغداد بر عهده نگرفته است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. سازمان ملل متحد از پیامد ناگوار کرونا ویروس یا کرونا بر تغذیه مردم به ویژه کودکان فقیر افغانستان خبر داد. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان تخصصی سازمان ملل در بیانیه مشترکی اعلام کردند افغانستان در بین کشورهای جنوب آسیا دارای بیشترین کودکان مبتلا به سوء تغذیه است. بر اساس این بیانیه مشترک بیماری کووید 19 وضعیت تغذیه کودکان را در خانواده‌های فقیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که از هر 10 کودک در این خانواده ها 5 کودک از سوء تغذیه مزمن رنج میبرند. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
تغییر رئیسان جمهوری آمریکا در لبنان هشتکی و جهان دو چهره با سیاست پاکستان را به یکی از ترندهای فضای مجازی تبدیل کرده است. در گزارش همکارمون حسن زاده شما به ترتیب صدای نبیل سرور کارشناس مسائل سیاسی و یک شهروند لبنانی را خواهید شنید.
بایدن الى البيت الابيض تحت غطاء امني مشدد.
واکنش رسانه‌ها و مردم در لبنان به آمدن و رفتن رؤسای جمهور در امریکا، از فضای امنیتی و گسستگی سیاسی و اجتماعی تا دو چهره با یک سیاست.
سواء بایدن او ترامپ.
برای آمدن بایدن و رفتن ترامپ، سیاست‌های کلی امریکا در سلطه‌گری باقی است. در لبنان توطئه های آنها تحریم های غیرقانونی، تنش اقتصادی، افت ارزش پول ملی و توطئه در مسیر تشکیل دولت جدید است.
کاربران فضای مجازی در لبنان هم با هشتگ وجهان لسیاسه واحده، دو چهره با سیاستی یکسان، تغییر رفتار امریکا در قبال منطقه و کشورشان را غیر ممکن توصیف کردند.
ترامپ و بایدن وجهان لسیاسی وحده.
ترامپ و بایدن دو چهره با سیاستی یکسان هستند. هر دو از تروریستان حمایت می کنند. دولت های جمهوری خواه و دموکرات در سالهای پیش به اعتراف خودشان ده ها میلیارد دلار برای حذف مقاومتی که مدافع ما در برابر صهیونیست ها هزینه کردند.
لبنانی ها معتقدند شهادت قهرمانان مبارزه با تروریسم توسط امریکا اثبات خط مشی اصلی آنها در دشمنی است. اخراج نیروهای تروریست آمریکایی خواست تمام مردم منطقه به ویژه لبنانی هاست که رژیم صهیونیستی را فرزند نامشروع آمریکا می دانند و اخراج امریکایی ها را مقدمه حذف این رژیم. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
یاران همراه، با پوزیش اعلام میکنیم که هشتگ در لبنان براه افتاده در ارتباط با تغییر ریاست جمهوری در امریکا دو چهره با سیاست یکسان عنوان دارد و هم گزارش همکارمان حسن عظیم‌زاده را در این زمینه شنیدید. اما روزنامه واشنگتن پست ساعتی پس از آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا آماری درباره تعداد دروغ‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور را ارائه داد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در دوره 4 ساله ریاست جمهوری خود 3573 دروغ یا ادعای گمراه کننده مطرح کرده است. این روزنامه آمریکایی تعداد دروغ‌ها و ادعاهای غلط ترامپ را این طور شمارش کرده که اگر در یک مصاحبه یا تیتی درباره یک موضوع خاص چند بار دروغ یا ادعای غلط گفته باشد، فقط یک بار آن را محاسبه کرده است. طبق گزارش واشنگتن پست، بیشترین ادعای غلط و دروغی که ترامپ در دوره رئیس جمهوری گفت، ادعاهای مکررش درباره این بوده که او بزرگترین اقتصاد تاریخ آمریکا را ساخت. به نوشته این رسانه، اگر از مؤلفه های مدیر یا نوین در سنجش اقتصاد استفاده کنیم، اقتصادهایی که در دوره دولت آیزنهاور، لیندون جانسون و بیل کلینتون رئیسان جمهوری اسبق آمریکا ایجاد شد، از اقتصاد دوره ترامپ بزرگتر بوده است. طبق این گزارش، آخرین ادعای گمراه کننده و غلط ترامپ در سخنرانی خداحافظی او از مقام رئیس جمهوری آمریکا در پایگاه شکاری این روز ساعت قبل از مراسم تحلیف یا سوگند یاد جو بایدن مطرح شد. ترامپ در این سخنرانی خطاب به حامیان خود و مردم آمریکا گفته بود: ما، یعنی دولت ترامپ، با فاصله زیاد در قیاس با دیگر دولت‌های آمریکایی بالاترین میزان کاهش مالیات یا انداز را در تاریخ کشورمان داشتیم. واشنگتن پست این ادعای ترامپ را رد کرده و با بررسی میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا در دوره کنونی و دوره رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلان کرد که بیشترین میزان کاهش مالیات در دوره ریگان انجام شد. در همین حال، اندکی پس از مراسم سوگندیاد رئیس جمهور نوی آمریکا در کاخ سفید، معترضان با تبعیض نژادی مقابل بنای کنگره در ایالت کلرادو پرچم آمریکا را آتش زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان با تبعیض نژادی ابتدا با تجمع در پارک جیمز مین در شهر دنور واقع در ایالت کلرادو توانستند برغم بسته بودن راه‌های منتهی به بنای کنگره در این شهر توسط نیروهای پلیس خود را مقابل ساختمان کنگره در این ایالت رسانیدند. یک گروه مسلح دیگر تهدید کرده بود که در اعتراض به مراسم سوگندیاد در این محل تجمع خواهد کرد. یکی از معترضان دلیل به آتش کشیدن پرچم آمریکا را افزایش تبعیض نژادی و بی‌عدالتی در جامعه آمریکا عنوان کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود پس از پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری وعده داد که نجات پرستی سیستماتیک را ریشه‌کن کند. این در حالی است که آمریکا هرگز مطابق با اصل بنیانگذاری آن، یعنی تمام مردم یکسان آفریده شده‌اند، پیش نرفته است و پیروی نکردن از آن همچنان با قوت هرچه تمام‌تر بر جای مانده است. در این حال، اقرار بایدن به وضعیت ناهنجار و ضد انسانی سیاهان و نجات پرستی نظاممند در آمریکا، آن هم در کشوری که ادعای پیشتازی در زمینه حقوق بشر در جهان را دارد، پرده از واقعیت‌های تلخ در جامعه آمریکا برمی‌دارد. در واقع تبعیض نژادی، آموزشی، شغلی، اجتماعی و نیز خشونت علیه سیاه‌پوستان به رویه عادی در آمریکا تبدیل شده است. بنابر اعلام دانشگاه جانز هاپکینز، تعداد جانباختگان برخواسته از کرونا ویروس در آمریکا از تعداد نظامیان آمریکایی که در جنگ جهانی دوم کشته شده‌اند عبور کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق تازه‌ترین آمار دانشگاه جانز هاپکینز در 24 ساعت گذشته با مرگ کمش 4271 مورد نو، شمار قربانیان کرونا ویروس در ایالات متحده به 406 هزار نفر افزایش یافت. طبق این گزارش با افزایش روزافزون همگیری کووید 19 بررسی ها از شدت یابی و خامت افزای این کشور ظرف یک ماه آینده حکایت دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کووید یو اس که آمار مربوط به شیوع کرونا را در آمریکا تجزیه و تحلیل می کند، ظرف یک ماه آینده مجموع تعداد گرفتاران به کرونا ویروس به 28,339,984 نفر و شمار قربانیان آن در این کشور به 507,000 نفر می رسد. ناظران عملکرد بد دولت آمریکا بر ریاست دونالد ترامپ را دلیل وخامت بحران سلامت تفسیر می کنند. آمریکا از نظر تعداد تلفات همگیری در صدر فهرست جهانی قرار دارد. جو بایدن که کار خود را به عنوان رئیس جمهوری نوی آمریکا آغاز کرد، بعد تلاش برای بهبود بحران سلامت در کشور را داده است. اولین دستور اجرایی و پس از کسب قدرت، اعزام شدن استفاده از ماسک یا نقاب در اداره های فدرال و مکان های عمومی بود. ویروسی انگلیسی پی در پی حد نصاب شمار جانباختگان از کرونا در کانون شیوع این ویروس یعنی انگلیس را شکسته است. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
ویروس انگلیسی پی در پی حد نصاب شمار جانباختگان از کرونا در کانون شیوع این ویروس یعنی انگلیس را شکسته. حالا این کشور بنابر اعلام رسانه‌های انگلیس به نسبت جمعیت به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل شده. با جانباختن 1820 بیمار کرونایی دیگر در شبانه روز گذشته، فقط در یک هفته اخیر بیش از 8500 بیمار کرونایی در این کشور جان باختند و شمار قربانیان کرونا رو به روایت دولت به بیش از 93000 نفر رسوندند. در برخی بیمارستان‌ها وضعیت بحرانی اعلام شده. پاتریک والانس، مشاور علمی دولت انگلیس، وضعیت بیمارستان‌ها رو مشابه شرایط مناطق جنگ زده توصیف کرده. به کارگیری کادر درمانی ارتش و دانشجویان سال آخر پزشکی و پرستاری هم نتونسته بر کمبودها غلبه کنه. کمبود امکانات و اکسیژن در برخی بیمارستان‌ها شدیدتر شده و اعلام شد حدود 40,000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها بستری‌اند که حال برخی از اونها وخیم گزارش شده. این در حالیه که مقامات بهداشت و درمان شرایط هفته‌های پیش رو بدتر از شرایط فعلی توصیف می‌کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. حالا از شما دعوت میکنیم شنونده تفسیر سیاسی باشید با اجرای همکارم آقای خلیلی.
نخست وزیر پاکستان سرعت بخشیدن بنیادی بازارچه های مرزی با ایران و تهیه یک راهکار جامع را در این خصوص خواستار شد. عمران خان در نشستی ویژه بررسی اقدامات پاکستان برای مدیریت تجارت مرزی با ایران و طرح توسعه زیرساخت‌ها از جمله تأسیس بازارچه‌های مرزی میان دو کشور تأکید کرد. بنیاد بازارچه‌های مرزی برای بهبود زندگی ساکنان ایالت بلوچستان با عنوان ایالت همجوار با ایران به ویژه حمایت از مرزنشینان اهمیت ویژه دارد. این نشست کمتر از یک ماه بعد از کشایش دومین مرزی رسمی میان ایران و پاکستان برگزار شد. گذرگاه مرزی ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران، خانم زبیده جلال وزیر تولیدات دفاعی پاکستان و سایر مسئولان و معاونان وزیران کشور خارجه و صنعت و معدن حدود یک ماه پیش به صورت رسمی افتتاح شد. تأکید عمران خان بر لزوم سرعت بخشیدن به روند تأسیس بازارچه‌های مرزی بین ایران و پاکستان در چارچوب سیاست حزب حاکم تحریک انصاف این کشور برای گسترش تجارت دو کشور از جمله در مرزهای مشترک است. پاکستان از طریق ایالت بلوچستان با ایران هم مرز است و تلاش دارد با ایجاد زیرساخت‌های لازم در این ایالت روابط تجاری زمینی و مرزی خود را با ایران توسعه دهد. ایالت بلوچستان با وجود آنکه بزرگترین ایالت پاکستان محسوب می شود اما فقیرترین ایالت این کشور است. فاصله زیاد شاخصهای توسعه یافتگی بین ایالت بلوچستان با دیگر ایالتهای پاکستان از جمله در بخش اشتغال و معیشت موجب شده تا روند کسب و درآمد در بلوچستان با توسل به راههای غیر قانونی و غیر مشروع در این سالها افزایش چشمگیر پیدا کند. قاچاق مال و محصولات و مواد مخدر و تشکیل گروه های مافیایی از پیامدهای فقر در بلوچستان پاکستان از منظر اقتصادی است. در ابعاد سیاسی و امنیتی هم شکلگیری گروه های تجزیه طلب در بلوچستان از جمله چالش های اساسی دولت پاکستان است که در سالهای گذشته به گفته مقامات اسلام آباد سازمان های جاسوسی کشورهای رقیب از جمله هند در تلاش برای تقویت این گروه ها با هدف تضعیف دولت مرکزی پاکستان برآمدند. در شرایطی که توسعه یافتگی در ابعاد مختلف در ایالت بلوچستان پاکستان موجب بروز پیامدهای ناخوشایند سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی شده است، راهکارهای توسعه‌ای در این ایالت در دستور کار دولت پاکستان قرار گرفته است. از جمله راه‌های رونق بخشی به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایالت بلوچستان توسعه بازارچه‌های مرزی با ایران است که می‌تواند با رشد مبادلات تجاری دو سوی مرز به افزایش اشتغال و همچنین تأمین نیازهای مختلف مردم بلوچستان در قالب بازارچه‌ها کمک شایان کند. با توجه به اینکه مرزهای مشترک ایران و پاکستان به لحاظ امنیتی وضعیت ناپایدار دارند، توسعه تجارت مرزی از جمله گسترش بازارچه‌ها و گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور میتواند در پایداری امنیت در مرزهای مشترک نیز مؤثر باشد. باید توجه داشت که برای اثر بخشی سیاست های توسعه بازارچه ها و گذرگاه های مرزی بین ایران و پاکستان با عنوان مبادی رسمی تجارت باید در گام نخست زیرساخت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری آن را فراهم کرد. همچنین در بررسی عارضه های پویایی روابط تجاری ایران و پاکستان دو کشور می توانند با تلاش ها مانعه های همچون عدم کانال های مالی و بانکی دو جانبه، وجود تعرفه های بالا و قاچاق کالا را رفع کنند. البته در سالهای اخیر مبادلات برتری با عنوان بخش از راه های حل مشکل دشواری نقل و انتقالات مالی و بانکی بین ایران و پاکستان اثری مثبت داشته است.
خب دوستان، در پایان بخش سیاسی دوباره عنوانهای خبرهای مهم را به آگاهتان می رسانیم. قرارداد تکمیل تونل استقلال بین ایران و تاجیکستان امضا شد. دست از کار کشیدن 23,000 فعال بخش خصوصی تاجیکستان و بهبودی حدود 1,145,000 نفر از گرفتاران به کرونا ویروس در ایران. سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
دسته بر سر من دیدی جا بردی ای دوست از دسته بر سر من عشق تو در دل نهان شد دل زار و تن ناتوان شد رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من می سوزم از اشتیاقت در آتشم از فراقت قانون من سینه من سودای من آذر من می سوزم از اشتیاقت در آتشم از فراقت قانون من سینه من این پیکر لاغر من این پیکر لاغر من
دوستان عزیز دعوت میکنم تکرار جریان شوم را بشنوید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. در خدمت شما هستیم با مبحثی جدید تحت عنوان نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام. این مبحث رو در چندین قسمت ادامه میدیم و امیدواریم که مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. بنیادگرایی واژه‌ای است که اصالتاً و نخستین بار برای اشاره به جنبش‌های مختلف پروتستان در آمریکا به کار رفته است. ویژگی غالب این جنبش‌ها که توجیهی برای نامگذاریشان تحت این عنوان واحد شده، رجوع مجدد به فهمی ناب از منابع و متون اولیه سنت مسیحی و پیراستن آن از مسائلی است که در اثر مدرنیته عارض این سنت دینی شده است. جهان اسلام به لحاظ جغرافیایی گسترده و وسیع و از نظر فرهنگی نیز بسیار متنوع است و به همین دلیل باید از ارائه تحلیل‌های تک عاملی در مورد پدیده‌های ظاهر شده در آن دوری کرد. پدیده بنیادگرایی در جهان اسلام پدیده جدید غالب و فراگیر نیست. با این همه در مورد زمینه‌های بنیادگرایی و سلفیه می توان به یک عامل اصلی مواجهه با تمدن غرب و مدرنیته و عوامل محلیش مثل نبود مردم سالاری، نبود تحصیلات متعارف دینی و اوج گرفتن باورهای دینی در برخی جوامع اشاره کرد. مدرنیته با ایجاد تحول در نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی، بحران‌های متعدد هویتی و اجتماعی را برای جوامع سنتی ایجاد کرده است. بنیادگرایی دینی را می‌توان واکنشی به این تحولات دانست. همچنین عوامل فرعی و محلی نیز در شدت و ضعف این واکنش و هم نحوه بروز و ظهور آن تأثیرات گوناگونی دارد. نظریه مواجهه با مدرنیته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بروز و رشد بنیادگرایی را باید مؤید آن دست از کاوش هایی دانست که بنیادگرایی را پیش از آن که محصول دین خاصی مانند اسلام بدانند، آن را محصول و عامل تغییرات اجتماعی فراگیرتری می دانند که در صورت بروز در هر جامعه دیگر غیر مسلمانی نیز پیامدهای مشابهی را به وجود خواهد آورد. در این باب به طور مشخص عبدالله احمد النعیم استدلال کرده است که بنیادگرایی محصول ناگزیر منابع مذهبی خاص اسلامی نیست، بلکه این پدیده یک پاسخ بومی به بحران‌های عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جوامع اسلامی است. از نظر او جوامع اسلامی در معرض همان اصول زندگی اجتماعی سیاسی هستند که بر جوامع دیگر نیز حاکم است. مسلمانان نیز به طور انفرادی یا جمعی تلاش می‌کنند نیازهای ابتدایی به غذا، مسکن، امنیت و ثبات سیاسی را همچون دیگر انسان‌ها به دست آورند. آنان این امور را تحت همان شرایط و قواعدی انجام می‌دهند که بر تمام جوامع انسانی حاکم است، یعنی قواعدی مثل تغییرات اجتماعی و نیز اصل انطباق در واکنش به تحولاتی که زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از دید این دسته از اندیشمندان، مدرنیته تغییرات ساختاری در جامعه ایجاد می‌کند که فروپاشی سنت را در پی دارد. شهرنشینی، پلورالیسم یا تکثرگرایی قومی و مذهبی، ایجاد دولت ملت برخی از مهمترین این تغییرات هستند. اگرچه در کنار این واقعیت به استعداد ادیان مختلف در انحصارگرا بودن یا شمولگرا بودن و نیز تأثیرات این دو در بنیادگرایی نیز باید توجه کرد. بنیادگرایی یکی از انواع متعدد واکنش‌های اعتراضی به مدرنیته است که خصلتی دینی دارد. بنابراین طبیعتاً انتظار بر این است که چون دین تنها یکی از عوامل اثرگذار و شکل دهنده به ارزش‌ها، علل و نظامات اجتماعی در دوران پیشا مدرن بوده است و عوامل متعدد دیگری نیز در شکل‌گیری آنچه جامعه سنتی نامیده می‌شود دخیل بوده‌اند، پس بنیادگرایی باید واکنشی دینی به آن دسته از پیامدهای نظری و عملی مدرنیته باشد که به طور مشخص باورها و عمل سنتی دینی را به چالش کشیده است. خب عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. با امید خدا مبحث نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام رو در قسمت بعد هم پی خواهیم گرفت. امیدوارم روزگار به کام و موفق و پایدار باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
همراهان گران، قطع برنامه ما و مخاطبان شما را دعوت به همراهی می کند.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. به هر جای در این سیاره باشی، همیشه شادمان باشی و خندان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. منوچهر کریمیان مخاطب سایت رادیو در واکنش به خبری سایت تحت عنوان ایران برای بازگشت امریکا به برجام شرط گذاشت نوشته است، چه شرطه و مقصد چیست؟ سلمان ایمانوف مخاطب دیگر در توضیح او نوشته است، مقصد این است که پولهایی که شاه ایران دزدیده به امریکا فرار کرده بود، همان پولها تا حال در دست امریکاست. عزیز حیدری مخاطب دیگری سایت رادیو نظر خود را اینگونه بیان کرده است، ایران باستان در منطقه تنهاست، ممالک عرب از ترس جان با پول و قدرت خود با امریکا اتفاق بستند، حتی فلسطین را به یهودی ها تحفه کردند، یعنی با اسرائیل روابط برقرار نمودند با فشاری امریکا. تشکر برای همکاری مخاطبان گرامی. یادآور می شویم که در دوران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، امریکا با بهانه تحریم و هر بهانه دیگر پولهای در بانک های کشورهای خارجی بوده ایران را که از حساب فروش نفت به دست می آید اجازه برگردانیدن نمی دهد و آن پولها در بانک های خارجی باقی می مانند. برای مثال در بانک های کره جنوبی بیش از 9 میلیارد دلار پول ایران موجود است، اما کره جنوبی از ترس یا با بهانه تحریم های امریکا این پولها را برنگردانیده است و هفته های گذشته مذاکرات ایران و کره جنوبی در این زمینه شروع شده است. این گونه پولهای تحریم شده ایران در دیگر کشورها نیز وجود دارد که از ترس تحریم امریکا کشورهای همکاری کننده با ایران این پولها را تا هنوز برنگردانیده اند. برای مثال کشور چین به بهانه تحریم امریکا و امکان نداشتن همکاری بانکی با ایران نفتی ایران را میگیرد، اما بر عوض پول محصولات چینی مورد نیاز ایران را به جمهوری اسلامی میفروشد. آقای نکبین یک مخاطب رادیو در پیام کتبی به ما نوشتند، ما فارسی زبانان علاقمند به کشور و مردمان خونگرم و با ادب تاجیک و پیگیر ادبیات کهن پارسی هستیم. بنده از تلویزیون های ماهواره ای تاجیکستان نوسازی، باسازی و توسعه تاجیکستان را میبینم و خوشحال میشوم. تنها ایرادی که به نظر میرسد، من بعضی از واژه ها و کلمات مورد استفاده از سوی گویندگان تلویزیون ها را چندان خوب متوجه نمی‌شوم. به عنوان یک دوست پیشنهادم این است که اگر این امکان وجود دارد، برنامه‌های تلویزیونی همراه با زیرنویسی فارسی را راه اندازی کنید تا پیوندی فارسی زبانان توسعه یابد. درخواست من از رادیو صدای خراسان این است که لطفاً این پیشنهاد مرا به مسئولان فرهنگی و هر مسئولی که در این بخش تصمیم گیر است برسانید تا پل ارتباطی ما فارسی زبانان بیشتر گردد. تشکر برای پیشنهاد خوبتان. امیدواریم که پیشنهاد شما از طریق رادیو به سمع مسئولان برسد و چنین امکانی همکاری میان تاجیکستان و کل فارسی زبانان ایران، افغانستان و جهان فراهم شود.
اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم.
دکتر مسعود فروزنده تاریخشناس ایرانی درباره دلبستگی زیادی تاجیکان به سلاله سامانیان این گونه اظهار نظر کرد.
1200 سال از تشکیل حکومت کوچک نوح فرزند اسد فرزند سامان در سمرقند میگذره که به تدریج به یک دولت بزرگ بدل شد. سامانیان نزدیک به 150 سال حکومت کردند. از درون طبقه دهقانها برخواستند اما شهرنشین بودند و از طرف دیگه خودشون رو نوادگان بهرام چوبین ساسانی معرفی میکردند. مردم تاجیک کنونی حق دارند میراثدار دولت سامانی خودشون رو تلقی کنند، معرفی بکنند و همه اجزایی که توی شهرهای این کشور دیده میشه به نوعی با دولت سامانی ارتباط داره. واحد پولی، کتابها، نام فرزندان و نام خیابانها، کنگره‌ها، نمیدونم هر جزئی رو که در این کشور شما نگاه بکنید به یه نوعی به دولت سامانی ارتباط پیدا میکنه. در واقع میتونیم در سه محور علت این تعلق خاطر تاجیک ها به دولت سامانی رو بیان بکنیم که یکیش زبان فارسی است که دولت سامانی حامی و توسعه دهنده این زبان بود و یک ارتباط ماهوی تاریخی بین این دو وجود داشت، بین تاجیک ها و دولت سامانی در زبان و ادبیات پارسی. دوم قدرت، زیرا که پس از شکست ساسانیان و تهاجم عرب این دولت سامانی بود که آخرین دولت قدرتمند در شمال شرقی ایران قرار داشت و تاجیک ها بهش یک رابطه باهاش یه رابطه نوستالژیک دارند. و سومی هم تضادی است که وجود داشته و تقریبا در روانشناسی تاریخی حضور فعال داره که به نوعی تاجیک ها خودشون رو برتر از اقوام کوچ‌نشین و صحراگرد قز و اوغوز می‌دونستند.
امیدواریم که از صحبت‌های آقای دکتر فروزنده بهره‌ای لازم را برده باشد و ما با تشکر از ایشان در ادامه سرودی بوی محمد را در اجرای آوازخوان جوان و با استعداد عبدالرازق با هم میشنویم.
در وقتی صبح